سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. من احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید می گویم. بخش اعظم این ساعت به مجله فرهنگی و برنامه سرود و سخن اختصاص یافته و در این برنامه آهنگ های جالب افغانی را خواهید شنید. اما پیش از اینها مشروع تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سازمان ملل متحد از تمامی جناها در افغانستان خواسته تا بگذارند خانواده های افغان در ماه مبارک رمضان در صلح و آرامش عبادت کنند. 5 ماین‌گذار دیروز در ولایت قندهار کشته شدند و شورشیان در سوریه شماری از دروازه های سرحدی این کشور با عراق و ترکیه را در کنترل خود درآوردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمامی جناها در این کشور خواسته تا به ماه مبارک رمضان احترام کنند و بگذارند خانواده های افغان در صلح و آرامش عبادت کنند. یانکوبش در خبرنامه روی تلاش جهت تامین صلح در افغانستان و کار برای آسایش افغان ها نیز تاکید کرده است. او گفته است که خانواده های افغان، خانواده سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان ماه مبارک رمضان برای همه افغان ها صلح و خوشی آرزو می کند. 5 ماین‌گذار دیروز در ولایت قندهار کشته شدند. نیروهای پلیس در این ولایت گفتند که این ماین‌گذارها در یک درگیری با نیروهای افغان در ولسوالی پنجوایی به قتل رسیدند. گفته شده است در این درگیری 2 مخالف دیگر زخمی شدند. شماری از باشندگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان خواهان بازگشایی سرک منتهی به این ولسوالی شدند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی افغان این سرک را مسدود کردند و نمیگذارند مردم در این مسیر گشت و گذار کنند. به گفته مردم، این اقدام حدود 3 ماه پیش پس از اجرای عملیات نظامی در این منطقه صورت گرفت. آنها طالبان را نیز متهم کردند که برخی از راه‌ها را برای مردم مسدود ساختند. تا حال طالبان در این مورد تبصره نکردند، اما غلام الله نورستانی قماندان امنیه ولایت نورستان گفته است نیروهای افغان سرک منتهی به ولسوالی کامدیش را بسته نکردند. شورشیان در سوریه شماری از دروازه های سرحدی این کشور با عراق و ترکیه را در کنترل خود درآوردند. آنها بالای چندین پوسته سرحدی حمله کرده و حداقل 1 دروازه عمده سرحدی را در منطقه ابو کمال پس از کشتن 21 سرباز دولتی تصرف کردند. معین وزارت داخله عراق با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که شورشیان اردوی آزاد سوریه همه دروازه های سرحدی میان 2 کشور را که در طول 600 کیلومتر موقعیت دارند تصرف کردند. این اظهارات معین وزارت داخله عراق تا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. گزارش ها می رسانند که شورشیان 2 دروازه سرحدی میان سوریه و ترکیه را نیز در کنترل خود درآورده بودند، اما بعداً یکی از این دروازه ها را ترک کردند. از آغاز قیام بر ضد رژیم در سوریه دیروز یکی از خونبارترین روزها در این کشور بود. فعالان میگویند در جریان دیروز 250 تن در سراسر سوریه کشته شدند که بیش از 100 تن آنان افراد ملکی بودند. به اساس یک خبر دیگر، روسیه و چین یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که خواستار تمدید مأموریت نظارتی سازمان ملل متحد در سوریه بود ویتو کردند. روسیه ادعا کرده است که این قطعنامه میتوانست راه را برای مداخله نظامی در سوریه باز کند. اما سوزان رایز، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، از این ادعای روسیه انتقاد کرد و گفت
It would not even impose sanctions at this stage.
این قطعنامه در این مرحله حتی تظاهراتی را وضع نمی کرد و با وجود ادعاهای مملو از شک و تردید بعضی ها برخلاف آنان، این قطعنامه به هیچ وجه به مداخله نظامی خارجی اجازه نمی داد و راه را برای چنین اقدام نیز باز نمی کرد.
در همین حال مقامات لبنانی اعلان کردند که از روز چهارشنبه تا حال حدود 20,000 تن سوریه را ترک کرده و به لبنان پناه بردند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دیروز بودجه دفاعی 606 میلیارد دلاری را برای سال آینده تصویب کرد. این بودجه پس از دو روز بحث‌ها تصویب شد. اعضای مجلس نمایندگان که اکثراً جمهوری خواهند برای تصویب این بودجه 326 رأی موافق و 90 رأی مخالف دادند. بر اساس اظهارات کمیته تصویب بودجه مجلس نمایندگان، در این بودجه 518 میلیارد دلار برای مصارف دفاعی عادی و 87.7 میلیارد دلار برای مصارف جنگ در افغانستان و دیگر عملیات نظامی اختصاص داده شده است. این مقدار پول بودجه سال مالی 2013 است که از ماه اکتبر آغاز می شود. قرار است 5 اسرائیلی که در یک بمبگذاری انتحاری در بلغاریا کشته شدند امروز در اسرائیل به خاک سپرده شوند. در این حمله که به روز چهارشنبه در میدان هوایی شهر بورگاس واقع در سواحل بحیره سیاه رخ داد، 5 اسرائیلی راننده بلغاریایی و آنها و بمبگذار انتحاری کشته شدند. در این حادثه بیش از 30 تن دیگر زخمی گردیدند. اداره تحقیقاتی فدرال آمریکا یا FBI در تحقیقات راجع به این حادثه شامل شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز در ایالت فلوریدا در مورد حادثه بلغاریا چنین گفت:
میدانم که بسیاری از مردم در این اجتماع با دولت اسرائیل همدردی دارند و قلب ما شکسته است. این یک زمان مهم است تا در مورد حمله وحشیانه که در بلغاریا رخ داد صحبت کرد. افراد جوان به خاطر این حمله ظالمانه جانهایشان را از دست دادند.
اعضای گروه تحقیق هنوز هم در تلاشند تا هویت این بمبگذار را مشخص بسازند، اما وزیر داخلی بلغاریا گفت این بمبگذار که یک مرد سفید پوست بود، بکس پشتی را حمل می کرد و شباهت به یک تورست داشت. و پلیس هسپانیا اوایل امروز در لحظات پایانی تظاهرات در مادرید برای پراگنده ساختن مظاهرتچیان از گلوله‌های رابری استفاده کرد. ده‌ها هزار هسپانیایی در 80 شهر این کشور بر ضد اقدامات سختگیرانه مالی جدید در این کشور مظاهره کردند. حزب مردمی هسپانیا که یک حزب بنیادگرا است و هسپانیا را رهبری می‌کند، برای تصویب اقدامات جدید مالی از اکثریت کرسی هایی که در پارلمان در اختیار دارد استفاده کرد. از همراهیتان تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 1:08 و طوری که شنیدید بخشی از این ساعت با پروگرام مجله فرهنگی اختصاص دارد و ما یکی دو گزارش هم داریم. در گزارشی که اینک میشنوید، اداره سروی جیولوژیکی آمریکا سروی 70% منابع طبیعی افغانستان را تکمیل کرده است. الکس دیموس، سخنگوی اداره سروی جیولوژیکی آمریکا، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است این سروی که با استفاده از تکنولوژی عصری انجام شده 24 منطقه را در افغانستان مشخص ساخته است که در آن ذخایر سرشار طلا، نقره، آهن و فلزات کمیاب دیگر موجودند. جزئیات بیشتر را از مقیم نایب شنوید.
مقامات مسئول اداره سروی جیولوژیکی آمریکا میگویند برای اولین بار به مقصد تشخیص و معلومات در مورد منابع طبیعی افغانستان سروی 70% تمام قلمرو کشور تکمیل شده است. یک سخنگوی اداره سروی جیولوژیکی آمریکا یا USGS در مصاحبه به رادیو آزادی گفته است افغانستان اولین کشور در جهان است که سروی معادن آن با کمک تکنولوژی عصری صورت می گیرد. الکس دیمس، سخنگوی این اداره، گفت از این تکنولوژی به خاطر کار گرفته شده تا به افغانستان در زمینه تشخیص منابع طبیعیش کمک شود. این تکنولوژی از فواصل دور با کمک وسایل اکتشافی تصاویر را فرستاده و نقشه منابع طبیعی را آماده می سازد. الکس دیمس اضافه کرد:
This imagery allows us to identify with very good accuracy
این تصاویر ما را کمک می کند تا به طور دقیق تشخیص دهیم که یک معدن در کجا قرار دارد و این موضوع به طور خاص در صنعت معدن اهمیت زیاد دارد. اداره سروی جیولوژیکی امریکا با اداره عملیات ثبات و تجارت پنتاگون مشترکاً با استفاده از این معلومات 24 منطقه را در افغانستان تشخیص دادند که ذخایر سرشار طلا، نقره، آهن و فلزات نادر و کمیاب را دارا می باشند. اداره سروی جیولوژیکی امریکا می گوید این ذخایر افغانستان در بازار کنونی معادن که از لحاظ اقتصادی در حال رشد است خیلی مهم می باشد. الکس دیمس سخنگوی اداره سروی جیولوژیکی امریکا می گوید معلومات جدید به شرکت‌های استخراج معدن کمک می‌کند تا آنچه را که ما در مورد این منابع مشخص می‌دانیم اخذ نموده و آن را برای به دست آوردن معلومات بیشتر در مورد دیگر منابع افغانستان که تاکنون کشف نگردیده‌اند استفاده کنند. در اعلامیه اداره سروی جیولوژی امریکا آمده است که این سروی بنابر تقاضای حکومت افغانستان و گروه کاری اداره عملیات ثبات و تجارت وزارت دفاع امریکا صورت گرفته است. اداره عملیات برای ثبات و تجارت پنتاگون شعبه ای است که از طریق کمک به انکشاف سکتور خصوصی برای تامین ثبات و امنیت در افغانستان تلاش می کند. این اداره برای تشخیص و استخراج معادن و برای جلب شرکت های بین المللی و مزایده استخراج این معادن با وزارت معادن افغانستان کمک کرده کار مشترک می نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تعدادی از نمایندگان نهادهای مدنی در ولایت هرات در غرب افغانستان در نشست اعتراضی اعدام سرایی زن توسط مخالفان مسلح دولت در منطقه شنوار ولسوالی غوربند ولایت پروان را به شدت محکوم کردند. چند هفته قبل طالبان مسلح زن را به اتهام آنچی عمل زنا خوانده شده بود در این منطقه تیرباران کرده بودند. خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر گزارش تهیه کرده است که با صدای یکی از زنان فعال آغاز می شود.
وعده به تو میدیم که تمام خواهران هراتی تو و خواهران تمام افغانستان به دفاع از خون پاک تو استادیم و دیگه به احد اجازه نخواهیم داد که دست به چنین ستمداری و ظلم و بیدادگری برساند.
اعتراض کنندگان این نشست اعدام سرایی یک زن توسط مخالفان مسلح را کاملا خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی دانسته و از دولت افغانستان خواستند تا جلوی این گونه اعمال را بگیرد. آنان میگویند تا امنیت مطمئن در ساحات مختلف افغانستان به وجود نیاید، روند خشونت علیه زنان توسط مخالفان مسلح ادامه خواهد داشت.
بعد از اینکه ما میشنویم که زنها ترور میشن در ولایت‌های اطراف، متاسفانه با این واقعیت مواجه میشیم که زنها نه تنها خشونت علیه زنها در کاهش نیست، بلکه رو به افزایش هستن.
چیزی که بیشتر از همه رنج میده این است که وقتی یک عمل انجام میشه فاعل و مفعول باید مورد مؤاخذه قرار بگیرن. ما همیشه مفعول مورد مؤاخذه قرار میگیره و از فاعل گفته نمیشه. چرا؟ چون فاعل کسی هست که در جامعه حکومت میکنه، حکومت کسی هست که به مردم زور میگه.
مسعود کروخی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه وضعیت کنونی زنان در جامعه را نگران کننده توصیف کرده میگوید میزان خشونت در برابر زنان آمار بی سابقه را نشان میدهد. وی از عملکرد دولت افغانستان و جامعه جهانی انتقاد کرده گفت آنچه در مورد اعاده حقوق زنان در این 10 سال اخیر مطرح شده است بیشتر جنبه شعاری داشته است.
باید به دقت بشینیم و بررسی کنیم که ما چه کار کردیم و چه اشتباهاتی کردیم و چه کنش ها و تقابل های در جامعه به وجود آوردیم که امروز زبان زن بیرحمانه بریده میشه، امروز زن ظالمانه تیرباران میشه. چه کار شده که زن امروز به این سرحد رسیده، در صورتی که 10 سال پیش ما شاهد چنین روی داده نبودیم. تشویش و نگرانی ما در اینه که همه کسایی که وعده داده بودن برای دفاع از حقوق زن و جایگاه زن، اونا صرف شعار بیده، در عمل هیچی نبیده.
از سوی دیگر خانم ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف هرات عمل کرده مخالفان مسلح دولت مبنی بر قتل و تیرباران زنان در مناطق مختلف افغانستان را به شدت محکوم کرد.
سارنوالی عمل قتل وحشیانه زنی که در ولایت پروان توسط مخالفین جا جمهوری اسلامی افغانستان به قتل رسید روشن است. این عمل آنها مخالف اساسات شریعت اسلامی، مخالف قوانین وضعی تمام کشورهای جهان اسلام، خلاف ارزش‌های قبول شده جهانی، خلاف کرامت انسانی بشری و خلاف نصوص و احکام شریعت اسلامی است. زیرا تحت هر عنوان که این عمل انجام شده باشد با مطابقت به شرایط حکم رجم در فقه اسلامی کامون اعتراف در مظهر قضا و بمان را شدیدا محکوم.
با توجه به اعتراضات نسبتاً گسترده در چند ولایت افغانستان، با آن هم جزئیات دقیقی در مورد زمان کشته شدن نجیبه، خانمی که چند هفته قبل توسط طالبان مسلح کشته شده است، وجود ندارد. دولت افغانستان گفته است که برای دستگیری عاملان قتل این زن تحقیقات را آغاز کردند. کشته شدن این زن افغان در ولایت پروان از سوی مخالفان مسلح دولت اعتراض تعدادی از کشورهای مختلف و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان منتشر شده است. علاوه بر تیرباران این زن در پروان، در روزهای اخیر گزارش‌های از کشتن رئیس امور زنان ولایت بغلان، سربریدن سر یک زن همراه دو کودک او در ولایت غزنی و حادثه مشابه در مورد دو دختر جوان در ولایت ننگرهار و کنر نیز منتشر شده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
بهترین حالت یک رابطه وقت است که دو طرف در تعادل باشند. شخصیت خودت را برای کسی تشریح نکن، چون کسی که تو را دوست داشته باشد به آن توضیحات نیازی ندارد و کسی که از تو بدش بیاید باور نمی کند. وقتی دائما بگویی گرفتارم هیچ وقت آزاد نمی شوی. وقتی دائما بگویی وقت ندارم هیچ وقت زمان پیدا نمی کنی. وقتی دائما بگویی فردا انجامش می دهم آن فردا هیچ وقت نمی آید. وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم: برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شویم و رویاهای من را دنبال کنیم. انتخاب با توست. ما کسانی که به فکر مان هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه به فکر ما نیستند. این یکی از حقایق عجیب زندگی است و اگر این را بفهمی هیچ وقت برای تغییر دیر نیست. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی رو داریم. هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از فریبا واحدی داریم.
کار ترمیم و بازسازی آرامگاه و مسجد جامع حضرت شیخ سعدالدین احمد انصاری در ولسوالی دیسبز ولایت کابل توسط پهنمل نبی فراهی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افتتاح شد. آقای فراهی این افتتاح این آرامگاه گفت: کار ترمیم و بازسازی این آبدای تاریخی کشور به مصرف 9,700,000 افغانی از سوی این وزارت پرداخته خواهد شد. آرامگاه و مسجد جامع حضرت شیخ سعدالدین احمد انصاری در منطقه قلعه آجی صاحب ولسوالی دیسبز ولایت کابل موقعیت داشته و یکی از شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام بوده است. نمایشنامه فردوسی توسط هنرمندان افغانی در تئاتر ملی دیروز دایر گردید. سناریو این نمایشنامه توسط میرزا وطن میر نویسنده تاجکستانی آماده گردیده است. در همین حال مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که تئاتر در افغانستان از زمان شاه امان الله خان غازی در کشور آغاز شده است. کافر قلعه یکی از بناهای حیرت انگیز در ولایت فرا شمرده می شود، در معرض تخریب بیشتر قرار دارد. این قلعه با قدامت 2000 ساله در 15 کیلومتری جنوب شرق شهر فرا موقعیت دارد و در بلندی کوه به دو عمارت با شکوه و حصارهای محکم با ترکیب سنگ و خشت پخته همراه با چونه یا گچ و با امکانات دست داشته آن زمان ساخته شده است. در قسمت شمالی این عمارت یک چاه به عمق 10 متر ایجاد شده.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً از موارد خشونت علیه زنان در افغانستان گزارش های فراوان پخش کرده ایم. حدود دو ماه قبل دختر جوان در پروان به اتهام زنا در محضر عام سنگسار شد. اخیراً از کشته شدن دختر جوان دیگر در ولایت پروان گزارش داشتیم که این دختر در 15 سالگی به ازدواج اجباری یکی از وابستگانش درآورده شده بود. در رابطه با قتل های به اصطلاح ناموسی در افغانستان اخیراً گزارش های فراوان را پخش کرده ایم. با اما The Prince and the Slave یا شادخت و برده یکی از آخرین نوشته های نوشین اربابزاده به زبان انگلیسی و خطاب به رابعه بلخی است، شاعری که حدود 1000 قبل قربانی خشونت و به اصطلاح همین قتل های ناموسی در افغانستان بود. ترجمه این نوشته از صبور الله سیاسنگ را که در سایت فردا را یافته است در برنامه امروز پیشکش دوستداران مجله فرهنگی می سازیم. شادخت و برده، نامه برابیه بلخی، نگارنده نوشین اربابزاده، برگردان صبور الله سیاسنگ. رابعه جان، به تو می نویسم از فراسوی صده ها، از سرزمین زندگان به خاکدان مردگان. سال 2012 است می سنجم، نزدیک به 1070 سال پیش کشته شده ای و سوسوی شکوه نامت به نخستین پرونده قتل ناموسی گره می خورد. رابعه، بگذار بگویم مرا با سروده هایت کار نیست. میدانم نخستین دوشیزه سرود پرداز کشورم هستی، میدانم نامور پارسا و پرآوازه‌ای و نیز همزاد زبانمان فارسی، میدانم آرامگاهت را زنان و مردان نیایش کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی
باز میگویم به سروده هایت دلبستگی ندارم. آخر در سرزمین عشق و دروغ و کشتار هر کس شاعر است. اینجا جنگ سالاران هم شعر می نویسند. دوشیزگان گاه در تنگنای سلول ها و گاه در پشت دیوارهای گلین کاشانه های روستایی می سرایند. دستگاه رادیو و برنامه ویژه سرود بانوان هم داریم. دختران ما از کنار اجاق و دگدان دزدانه بیرون می روند، با تلفن های همراه به رادیو زنگ می زنند و نگاشته هایشان را دکلمه می کنند. آنان از این هنر در دو لایه کار می گیرند، گفتن سخن راست و پوشاندن سخن راست. اینجا هر کس به شعر پناه می برد تا همه چیز و هیچ چیز را گفته باشد. باور دارم زبان ما در واکنش به ترس همین گونه تراش یافته است. سرشار بودن از واژگان دو پهلو بهترین و کاراترین ابزار است برای مردمی که یارای راستگویی را در خود نمی‌بینند. در میان ما افغان‌ها شعر زبان آدم‌های بزدل است. و به آنچه گفتم باور دارم. رابیه، به مردریگ شاعرانت آن چند چکامه و مصرهای پراغنده که از تو بر جا مانده اند دلچسپی ندارم و نه به آنچه که با خونت روی دیوار نگاشته ای. زن هستم از سرزمین خود کشتنها، سرزمینی که خاکش با خون شهیدان رخدادها آبیاری می شود و دلچسپی دارم به نیمرخ مرگبار افسانت، به سرخی رنگ رودبار خونت، به برادرت حارس، همان اورنگ نشین آدم کشی که زندگی تو را پایان داد، همانی که فرمان داده بود بندهای هر دو دستت را ببرند، همانی که کشتارت را رندانه نقشه کرده بود زیرا دوستت داشت، چرا نمی داشت، یگانه خواهرش بودی. سال 2012 است، برادران افغان هنوز خواهرانشان را می کشند. ما همچنان و همزمان مهرگستر، نازک دل، ستمگر و آدم کش مانده ایم. خواهر، دختران من را دوست می داریم، ناز می دهیم، با آنان می بالیم. کارت را تا دسته در سینه هایشان فرو می کاریم، آنها را می سوزانیم و زیر آب می کنیم. رابعه، همانی که بودیم هستیم، دگرگونی ناپذیر و رودبار خونامیزه عشق و نفرت هنوز در نهاد ما سیلان دارد. می پردازم به بکتاش که دوستت داشت. در پارینه نگاری ها آمده است تو او را از کام مرگ رهانیدی، می گویند جنگ بود، هنوز هم هست و تو در نقش رهاننده اش پدیدار شدی. می گویند بارو پوش و جوشن می تختی. در افسانه ها آوردن فریادهایت مردان را به دل هره افکند و نبرد را به فرجام رساند. هنگامی که بکتاش را از آوردگاه بیرون کشیدی، سپاهیان تو را فرشته انگاشتند. خنده هم می گیرد هنگامی که افغان ها از تو می نویسند کبوتر بلند پرواز، دوشیزه با لبان یاقوتی و دندان های مروارید گون، و بدتر از همه دختری که پرنده دلش زندانی قفس عشق بود. رابعه، رابعه، هنوز درگیر همان یاوه های کونه هستیم. و بکتاش، آیا می ارزید؟ می دانم با او چگونه دیدار داشتی؟ دربار بزمی برپا کرده بود و تو که دختر بودی نمی توانستی آنجا گام بگذاری، بل لب بام آمدی. خونیاگری ها، خنده ها و شاید آوای سنگین مرد ها تو را به خود خواند. بکتاش رو دیدی، از بام نگاهش می کردی که باده می ریخت، می نواخت و می سرود. او بلند بالا و خوش رو بود و تو دل باختی، همان کلیشه همیشه. به خود درد سر خریدی رابعه، بکتاش نوکر دربار و برده حارس بود. شادخت شیفته برده شود مگر برادر زنده نباشد. رابعه، هنوز همانیم و چنانیم. چند پیش عکس دختر و پسر را در فیسبوک دیدم، برگه به برگه می رفت و دست به دست می شد. در پای عکس خواندم دو دوست. پیکرهایشان مانند میوه های رسیده از درخت آویزان بودند. در یادداشت دیگری زیر عکس نوشته بودند باید چنین می شد. مردان بسیاره با یادداشت پسین هم نوایی داشتند. از دخترهای بیننده آوایی بر نخواست. رابعه، اگر زنده می بودی اینک پس از درازنای صده ها به گمان زیاد دیگر باره کشته می شدی. خاک افغانستان پذیرنده عشق نیست. در پارینه نگاری ها آمده است هنگامی که چشمت به بکتاش افتاد، طوفان عشق در وادی روانت وزید، نژند و سرود پردازت ساخت. پنهانه بزرگ در دل دخترانه داشتی و این راز تو را می کشت. در افسانه ها آمده است شاعر از نیانخانه جانت غریوا بیرون جهید آنگونه که سیلا بست. نمی خورد، نمی نوشید، نمی خوابید، نیمه جان شده بود دختر ساده. اگر دایت تیمار